اون چه که اتفاق افتاد یک برگ زرین پر افتخار دیگری در کارنامه پرصفحه آذربایجان و تبریز در راه حراست از ملیت و تمامیت ملیشون بود. اینجاست که من حاضرم با هزار رقم بله میپذیرم که این حرکت رو، این بخش نحوه پایان اون قائله رو دقیقا میذارم در راستای حرکت ستارخان و شیخ محمد و ثقت الاسلام و بقیه بزرگانی از این دست که اونها هم جانشون رو از در این راه در کف دستشون گذاشته بودند و مردم تبریز همون روز نشون دادن که نخیال کنید که ستارخان به افسانه ها پیوسته، نخیال کنید که شیخ محمد خیابانی مربوط به گذشته است دیگه تکرار نمیشه. ثابت کردن خوشبختانه دقیقا همین حرفی که من به تهران زده بودم، ثابت کردن که اگر اونها حالا نیستن فرزندانشون به تعداد هزار هزار و صد هزار صد هزار در شهر وجود دارن و همون احساس رو دارن و نشون دادن که حسن و قدیر بچه های علی موسیو ضرب در صد هزار شدن در بین جوانهای که الان البته جوان نیستن، در بین جوانها صدها هزار حسن و قدیر علی موسیو وجود داره. وقتی که بفهمه مملکت تمامیتش در خطره می جنبن و هر قیمتی حاضرن بپردازن. اینجاست این تکست که مایه افتخار همه ماست و جالب اینجاست، نکته زیبا همینجاست، این افتخاری که میگم، این برگ زرینی که میگم شامل هر دو گروهه، یعنی همون هایی که مقلدین آیت الله شریعت مداری بودن و همون هایی که اینوری بودن، هر دو با هم در آفریدن این افتخار سهیم بودن. الان اون صحنه پر افتخار رو من تعریف میکنم.
خواهشونو بفرمایید.
در روز آخر ساعت از یه چند روز پیشتر کسان جدید وارد رادیو تلویزیون شده بودن و در برنامه های سخن پراکنی شرکت میکردن. چند نفری از خارج از ایران عمدتا گفته میشد از پاریس اومدن و برنامه های رادیو تلویزیون رو با خط و ربط نوینی اداره میکردن. اونه که به اصطلاح فتیله انفجار رو آتش زد دقیقا این بود. بعد از ظهر روز آخر اون کسی که از خارج اومده بود و برنامه سخن پراکنی رو اداره میکرد در حین صحبتش این جملات رو به کار میبره، میگه خلق قهرمان ترک حالا قدرت رو به دست گرفته و میخواد اداره امور خودش رو شخصا به دست بگیر. همین، این دقیقا آتشی بود، کبریتی بود که به فتیله باروت خشم مردم خورد و همه رو منفجر کرد. این رو به از صمیم قلب شهادت میدم، اعتراف میکنم که این 100% حرکت خودجوش بود، هیچ نوع حرکت از پیش سازمان داده شده نبود، بلکه ما در اون جایی که نشسته بودیم و مرتب رادیو تلویزیون رو گوش میکردیم و حرکت ها رو، ارتباطاتمون رو با دانشجوها، با دانش آموزان، با بازاری ها، با همه حفظ میکردیم که همینطور که گفتم سعی میکردیم راه هایی پیدا کنیم، دائم در حال مذاکره بودیم، یعنی از خردمندان افراد سنگین وزین اون طرف مقلدین آیت الله شریعت مداره مرتب ما گفتگو داشتیم صحبت میکردیم، از اونها میخواستیم که سعی کنن این مسئله رو به مسالمت حل کنن. درست در چنین فضایی ناگهان به من خبر دادن که چه نشستی که همه خیابونهای شهر پر جمعیت. اونایی که تبریز رو نمیشناسن شاید ندونن که ایستگاه رادیو تلویزیون تقریبا در بیرون من غرب تبریز و شرق تبریز، بله شرق تبریز حساب میشه، که در دور بعد از دانشگاه تبریز روی تپه ها قرار داره.
بله.
پیاده راه رفتن از وسط شهر و از پایین های شهر به اونجا کار کوچکی نیست، کار هر کسی نیست. ولی ناگهان ما شاهد این شدیم که به پهنای خیابان اصلی شهر مردم با هر شکل شمایلی، پا برهنه با کفش، دست خالی، مشکای خالی و یا بعضی ها چوب دستی به دست به طرف رادیو تلویزیون حرکت میکنن. و این صحنه شبیه اون منو میتونه یاد اون توبار چهار هزار امضایی تبریزی ها باشه که در جریان جنبش تنباکو خطاب به ناصرالدین شاه، این یکی از یادگارهای تبریزی هاست که یک شدیدترین، خشنترین، تونترین انتقاد رو مستقیما با امضا، نه به شکل شبنامه، با امضا برای ناصرالدین شاه نوشتن. تومار در بازار گذاشتن، مردم امضا کردن. مخالفین و یا مورخین می نویسن که از قهوه‌چی و پینه دوز و حمال تا افراد بالای جامعه تا تاجران ثروتمند و اونهایی که آدمهای سطح بالای جامعه هستن، همگی این امضا رو کردند. دقیقا شبیه این حالت رو در اون حرکت به طرف تلویزیون با شاهد بودیم.
بله.
از هر گروهی در هر سن و سالی و در هر طبقه اجتماعی، که البته من خیلی پایبند طبقه اجتماعی به مفهوم مارکسیستی نیستم، با هر شکل شمایلی در هر موقعیت اجتماعی راه افتاده بودن و به طرف تلویزیون با اون راه طولانی و پیاده می رفتن. نه اینکه گمان کنید اتوبوس های اینها رو می برد یا وسایل دیگری، همه به شکل موج، به شکل موج، شبیه اون اتفاقی که اگر یادمون باشه روز 22 بهمن در تهران اون گوینده تلویزیون اعلام کرد مردم به تلویزیون حمله کردند، انقلاب در خطره. اگر یادتون باشه ناگهان صدها هزار نفر دور بر جامع جمع شدن،
محاصره شدن،
محاصره کردن، شبیه این حرکت به طرف مقر رادیو تلویزیونی که اونها با زره پوش روی که دو تا زره پوش ازش محافظت میکردن را افتادند.
بله.
در اینجا یک خاطره بسیار زیبا که هرگز فراموش نمی کنم دارم دوست دارم بگم.
منم فراموش نمی کنم.
بله. خدمت شما شود که یکی از دوستان، یک پیشه‌ور، یک مغازه‌دار بسیار محترم و معاون تبریز که خودش تمام شاید عمر سالهای بلوغش مقلد آیت الله شریعت مداری بوده و همه خانوادهش و پسرانش و یکی از پسرانش نماینده بر سالیانی دراز و نماینده مستقیم آیت الله شریعت مداری در تبریز بودند و در بین پسرهاش دکتر مهندس هم وجود داشتند، من این نقل قول را از اونها میکنم. من به شدت شگفتی آور بود که این اتفاق چگونه افتاد. از همون یکی از اون فرزندان اون خانواده که تمام خانواده پیرو و مقلد آیت الله شریعت مداری بودند، از یکی از پسران که یکی از مهندسین برجسته شهر پرسیدم داستان چی بود. گفت هممون نشسته بودیم، اون روزها همه حالت فوق‌العاده در خونه هاشون داشتند، و هممون نشسته بودیم با حاج آقا، یعنی پدرشون، جلوی تلویزیون. میگه به مجرد این که اون شخص گوینده این جمله رو به کار برد که خلق قهرمان ترک برای استقلال در حرکت میکنه، ناگهان حاج آقا بلند شد و با خشم خطاب به ماها گفت: اوغلا درون آقا، آقا دعواسه دعیر، ممنکت دعواسه ده، پسرا بلند شید، دعوا دعوای آقا نیست، دعوا دعوای مملکته، آقا منظور آیت الله.
بله بله.
میگه چنان این رو با فشار و اصرار به ما گفت که ما نفهمیدیم. ما هم دنبالش به زحمت تونستیم کفش پامو بکنیم و راه بیفتیم. برادر دکتر هم یه چوب دستی چیزی پیدا کرد، من یه دست بیل پیدا کردم و راه افتادیم به طرف رادیو تلویزیون. شبیه این داستان رو من از ده ها نفر آدم هایی که ابدا انتظار نداشتم، از قشر های مختلف جامعه، تحصیل کرده ها، اساتید دانشگاه، از همه اونها شنیدم که سراسیمه، یعنی درست مثل این که خبر دادن عزیزترینشون در حالت از بین رفتنه، درست مثل این که خبر دادن گرانبهاترین اموالشون، حجرشون، جایشون آتش گرفته، اینها را افتادن سراسیمه به طرف اونجا و چنان این خشم مردم توفنده بود که اون محافظین، آدم هایی که در ایستگاه رادیو تلویزیون بودن، به طور سراسیمه اونجا رو چنان ترک کرده بودن که وقتی ملت رسیدن هنوز سیگارهای نیمه خاموش در اونجا دود میکرده و در بلا فاصله، یعنی بدون آمادگی قبلی، مجبور شدن فرار بکنن و اثر این فرار آن چنان توفنده بود که بلا فاصله اونهایی که استانداری رو گرفته بودن اونجا رو ترک کردن و بلا فاصله نیروهای معتقد به باورمند به انقلاب در داخل پایگاه هوایی هم اون چند نفری که این اقدامات رو در اون چند روز کرده بودند رو دستگیر کردن و بالاخره فرمانده پایگاه رو آزاد کردن و برگردوندن به پایگاه. همه اینها در یک مدت بسیار کوتاه، بدون شلیک یک گلوله، بدون حتی یه مشت تو سر تو صورت کسی زدن، فقط و فقط با خیزش پاک مردم، فقط و فقط با انفجار عشق مردم به وطنشون، و اینکه این رو ادعا میکنم بشنوید و بهش فکر کنید. تبریزی وقتی که در سر یک دوراهی قرار گرفت، خوب دقت کنید، وقتی سر یک دوراهی قرار گرفت که بین رهبر مذهبیش یا طرفداران رهبر مذهبیش و تمامیت ملیش یکیش انتخاب کنه، دومیش انتخاب کرد.
بله بله،
اینه که میگم برگ زرینی بر تاریخ، بر کتاب قطور افتخارات آذربایجان اینه که با هزار افسوس نه در تبریز بهش پرداخت شده و نه تهران متوجه این عظمت شده و نه تهران تونسته این رو قدردانی بکنه تا حالا، در حالی که شاهد بودیم که در خوزستان چه اتفاقاتی افتاد، در حالی که شاهد بودیم در کردستان چه اتفاقاتی افتاد، اما تبریزی ها بدون اینکه سر سوزنی حضور چیز مزخرفی به نام شوونیسم فارس اونجا باشه، بدون اینکه اثری از غیر آذربایجانی در اونجا باشه، همه یک دل و یک زبان و این بدون سر یک قطره خون، بدون شلیک یک گلوله، همه پس گرفته شد. چطوری پس گرفت؟ چرا؟ چگونه بود؟ روحیه اون بر چه بود که فورا تخلیه کرد رفت؟ اون پایگاهی که می گفتن ما 1,000,000 در تظاهرات داشتیم، اونا کجا رفته بودند؟ و این مردمی که تو این چند روز ساکت لب از لب باز نکرده بودن، خون دل خورده بودن. من میدونستم خانواده های بسیاری در اون چند روز شب و روز بیدار بودن، شبها نمیخوابیدند. بهتون گفتم در صحبت های پیش، تعداد زیادی از دختران دانش آموز کشیکای شبانه داده بودن، شیفتای شبانه گذاشته بودن که از استانداری و جاهای دولتی که به تصرف اونها در اومده بود حفاظت بکنن، ببینن ردیابی کنن آیا کسی چیزی بیرون میبره یا نه. اینها بدون اینکه ما خواسته باشیم بود. من هیچ سهمی ادعایی برای خودم نمی کنم. من فقط بزرگترین هنر من ستایشگری از اون همه عظمت بیکرام بود و تکرار تاریخ اون منطقه بود. باز هم حسن و قدیر اونجا بودن، داد می زدن یا شاسن ایران، بازم داد زدن گفتن یا شاسن ایران، بازم شیخ محمد خیابانی اونجا بود که تا بیگانه رو دید پرخاش کرد و در مقابلش ایستاد. باز ثقت الاسلام اونجا بود که خیلی جالبه، به ثقت الاسلام میگن که کسی از تجار دوستانش که رفته به پناهنده شده به کنسولگری عثمانی که بهش میگفتن شهبندرخانه، رفته اونجا، از اونجا نامه میفرسته به ثقت الاسلام، به اون مرد بزرگ، می نویسه که این آقای کنسول میگه که من خبردار هستم که روسا میخوان تو رو بگیرند. خواهش میکنم که بیا چند روزی در شهر بندرخانه یا در کنسولگری بمون. جواب سقط الاسلام چیه؟ خیلی جالب. دوست دارم همه عزیزان به این دقت کنن. به جواب شیخ الاسلام چیه؟ سقط الاسلام چیه؟ میگه که 70-80 سال پیش وقتی که روسا عباس میرزا رو شکست دادن، وارد تبریز شدن، میر فتاح رفت به استقبال اونها و این مایه ننگ ما شد و اسم میر فتاح معنی ننگ شد. شما از من نخواهید به بیگانه پناه ببرم. من نیستم، میمیرم، ولی به بیگانه پناه نمیبرم. من اون روز من بچه های سقط الاسلام رو میدیدم. من همسن سال های حسن و قدیر رو میدیدم در اونجا. بازم فریاد یا شاسن ایرانشون به آسمون رو میترکند. من اونها رو دیدم و این چیزی که بخشی از زندگی من شده، هرگز نمیتونم فراموش بکنم. گرچه دربارش هیچ نگفته بودم، دربارش هیچ کس چیزی ننوشته، در حالی که تهران هرگز عظمت این کار رو نفهمیده.
بله.
اما تبریز یک بار دیگه نشون داد همچنان زنده است، همچنان رو پاش ایستاده، همچنان اون چیزی رو که در طول هزارها به دست آورده با همه وجودش دوست داره. انقدر خردمند هست که بخواد اون چیزی رو که با خون دل و با دادن هزارها سر جوانهاش به دست آورده مفت از دست نده. تبریزی آذربایجانی بحران هویت نداره. تا دلش بخواد تا پشت سرهای دورهای دور رو نگاه کنه، یک شخصیت کامل جا افتاده خردمند استوار روپای خودش ایستاده است. اون رو میبینه. لازم نیست تو دانشگاه بری. همچنان که قدیر پسر علی موسی دانشگاه نرفته بود، اما وقتی تناب دار به گردنش میندازن، آخرین فریادش یا شاسن ایرانه.
زنده باد ایران.
خب این همونها در همون روز بودند و نشون دادن. اینجاست که امروز باز هم من دلم نمی‌لرزه، فقط نگران جوانهایی هستم که گذشته تاریخ رو کم می‌دونند، بریدگی به دلیل فشارهای سیاسی بین اونها و گذشته به وجود اومده. از اونها می‌خوام که چشماشون رو باز کنن، باز هم ببینن و به خودشون بگن با وجود فشارهایی که از تهران بر ما وارد میشه، بی‌عنایتی‌هایی که میشه، ما بزرگتر از اینها هستیم که یه بر عاقله. ما عاقلتر از اینها هستیم که این دستاوردهای هزاره‌ای های خودمون رو مفت مسلم از دست بدیم. وای بر من اگر من بخوام از استانبول یا باکو هویت بگیرم. وای بر من، شرم بر من. باکو من همدردم با اونها که 180 سال زیر دست و پای انواع اقسام ایدئولوژی ها و هویت سازی ها لول خوردند و کتک خوردند و به زمین کشیده شدند. حالا تو این چند سال ناگزیر هستند که همه جای دنیا بچرخن برای خودشون هویت به دست بیارن، احراز هویت بکنن. نگاه کنید الان تعداد بچه‌هایی که در آذربایجان تو این چند سال اخیر اسمشون رو زرتشت گذاشتن، ببینید چقدره. در مقابل تعداد زیادی اسمای 100% ترکی گذاشتن. بعضی های اسماشون که فلان نوف بود رو عوض کردن، فلان زاده کردن، احمدوف بود کردن احمدزاده، و کسانی که احمدزاده بود کردن احمدوف. یعنی اینجا یه بلبشوی هویته. اما مگه در تبریز این حکایه؟ تبریز به همه ایران هویت میده، آذربایجان به همه ایران هویت میده. اگر کسی در فارس و در اصفهان و خراسان مشکل داره، باید بیاد در برابر آذربایجان کسب هویت بکنه. یه شما کی هستید؟ به ما یاد بدید، از اونها انرژی بگیره. به همین ترتیب این فضایی بود که من اون روز شاهد بودم و این یاوه‌ها و دروغ‌ها رو هرگز شنوندگان ما نباید باور کنن. در اونجا سرکوب نبود، دگرگونی اندیشه بود، در اونجا برتری اندیشه والا بود، در اونجا خردمندی و خردورزی بود. اونی هم که مقلد بود، همینطور که مثال زدم، نه یکی دوتا مثال زدم، گفت اوغلار درونه آقا، همون که میگه به پسراش که بلند شو، تقلیدش سر جاشه، اعتقادش به مجتهد سر جاشه، اما احساس خطر بر سرزمینش میکنه و بلند میشه بی اون که فکر کنه ممکنه این حرکت به خطر مرا به خطر بندازه، ممکنه برای من خطرناک باشه، بی هیچ اندیشه. درست همین حاج آقا مثل حاج بهتی کوزه کنانی است، مثل حاج محمد دوافروشه، هیچ فرق نمیکنه. تاریخ همچنان تکرار میشه در اونجا و خودش رو باز میسازه، در اون زمان هم باز ساخت و اینهایی که این ادعاهایی که میشه یاوه بیش نیست. حالا که به اینجا رسیدم، بذارید برای اینکه یه خورده تنوعی پیش بیاد، یه خاطره دیگری رو بگم تموم بکنم، و اونم این بود که یک سال یا دو سال بعد از این حکایت در نماز جمعه تهران، آقای مهدوی کنی، اون روز امام جمعه نماز بود و سخنرانی میکرد که از رادیو پخش میشد و من گوش میکردم.
بله.
ایشون چون جزء اون هیئت مذاکره کننده با آیت الله شیخ مداحی بود، داشت داستانهای که مذاکرات که داشتن تعریف میکرد و وقایع بعدی رو. وقایع بعدی اون چه که بعدن بستر آیت الله شریعت مداری اومد، اون همکاری با قطب‌زاده که اونشون هم آذربایجان نبود، این همکاری ها یا هر چیز دیگری که مطرح شد اون زمان، اینها حکایت هاییست که باید به دقت بررسی بشه و در حد صحبت ما نیست. اما در این محدوده آقای کنی داشت تعریف این حکایت ها رو میکرد و اون مذاکره چند ساعته رو، و به اینجا رسید که گفت که بله، ایشون پیش از ما خواستن که سه نفر رو در آذربایجان عوض کنیم، یکیش آیت الله مدنی بود، یکیش حجت الاسلام موسوی تبریزی بود، دادستان اولی امام جمعه بود، و سومی هم استاندار غربی.
بله.
بعد ما اومدیم، منظور از ما یعنی ما چند نفر روحانی،
بله،
ما اومدیم نشستیم، به خودمون گفتیم که خب غربی رو عوض کردن عیبی نداره، ولی این دوتا که از آقایون هم
بله
اینا که نمیشن بسیار زیبا
تعبیر بسیار
تاریخ منتنیست.
بله اون دوتا از آقایون هم بله
بسیار
بله
میشه کتشن آقای خرم سوالشون شد.
بله آقای غربی ایبی نداره، ولی این دوتا از آقایون هم بله.
بله میشه فدا کرد، میشه قرآن، اما اینها از کوه اولمپ
بله
پایین اومدند و این اولمپ نشینان رو هرگز مباد که حتی اندیشه برکناری در مغز کسی راه پیدا بکنه.
بله واقعا
این هم خاطره جالب.
اینم خاطره. خیلی سپاسگزار جناب غربی، چون همیشه بعدم که در شومی و واقعا ننگالودگی اختناقه که مرتبا جهل زاییده میشه، و امیدواریم که این گفتارها و پیامها بتونه یک حداقل نوری در این تاریخخانه که رو مداران ایجاد میکنن بیندازه.
امیدوارم همینطور باشه، به خصوص در این روزها که ما روزهای بسیار تعیین کننده و حساسی رو میگذرونیم در مقیاس جهانی، و ما در مسئله ما متاسفانه بسیاری از عزیزان ما در ایران که دلشون برای ایران میتپه، به دلیل فشارهایی که بهشون میاد بیشتر در محدوده دور بر خودشون فکر میکنن، اما امروز در سطح جهان با مقولات بزرگتر روبرو هستیم، با مسئله دیکتاتوری جهانی روبرو هستیم، با مسئله تسلط بیچونه چرای کورپوریشن ها هستیم که اونها سیاست رو، فرهنگ رو، نظامیگری رو، اقتصاد رو هدایت میکنن و بدون کوچکترین نظری، نگاهی و ملاحظه‌ای نسبت به خواست‌ها و نیازها و باورهای ملت‌های دیگه، همه جهان رو به مثابه ملک تلق خودشون برخورد می‌کنن، و ما امروز شاهد خونین بودن کل جهان و شاهد چکیدن خونهای بسیار در سرزمین نزدیک ما که ما با اونها هزارها سال سابقه مشترک داریم، عراق و لبنان و نقاط دیگر هستیم، و زورگویی های وحشتناک جهان همه اینها عجین شده با مشکلاتی که در داخل کشور داریم، و در اینجا فقط ما دلی برای نترسیدن از تلاطم آب لازم داریم و با خرد ورزی هرچه بالا بتونیم خودمون رو و میهن عزیزمون رو از این گرداب ها بیرون بیاریم و بیگمان بی هیچ تردیدی سپیده وحشت آفتاب ندیدیم، اما بیگمان آفتاب رو هم خواهیم دید، حتی آفتاب وسط آسمان رو هم خواهیم دید.
بله.
در اون نگاهی که همه ما آزاد و رها، رابطه تعیین کننده انسان ها تنها اندیشه هاشون خواهد بود، اون روز چندان دور نیست.
بله، به واقعی که در پس این شب تاریک صبح هست و ما حتما میتونیم، فقط باید بخوایم.
دقیقاً.
باز هم سپاسگزار جناب غربی، بیش از این اذیتتون نکنیم و خستتون نکنیم، امیدواریم در گفتگوی دیگر باز هم دنباله این سری و این دوره مطالب رو با هم داشته باشیم و برای شنوندگان عزیز باز هم سخن نوعی بیاوریم.
با کمال میل من آمادم، امیدوارم که بتونیم با کمک هم دیگه اونچه که در وظیفه ملیمون هست انجام بدیم، و اگر کاری برای روشن کردن ذهنها و باورهای هموطنانمون میتونیم بکنیم انجام بدیم. منم از شما متشکرم که این فرصت رو بر من فراهم میکنید که من بتونم با عزیزترین عزیزانم در اون عزیزستانی که درم همیشه بر اونجا میتپه ارتباط برقرار کنم.
باز هم سپاسگزار، باز هم لطف میکنید. ما تا گفتگوی دیگه من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگان اوقات خوش آرزو میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شعارهای تجزیه طلبان و پانترکیست ها مبنی بر حرکت ملی آذربایجان و وابستگی آن به حزب خلق مسلمان، حزب خلق مسلمان و وقایع آن روزگاران و چگونگی پایان این ماجرا با حضور مردم تبریز توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.